بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگ. با محور اصلی صحبتمون بحث آرامش در خانواده بود و رسیدیم به دومی شکل از آرامش، اون آرامش دیداری است که برگرفته از فرهنگ خانه امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره است، که این دو بزرگوار می‌فرمودن ما با دیدن یک دیگر آرامش پیدا می‌کردیم، سختی‌ها رو فراموش می‌کردیم. و حقیقت زوجیت هم یعنی همین، یعنی یکی از مهمترین بخش‌های زندگی مشترک اینه که زن و مرد انقدر زیبا کنار یک دیگر زیست بکنن، زندگی بکنن، که وقتی مشکلات بیرون خانه اونها رو به تنگ میاره، به سطوح میاره، وقتی وارد خانه میشن انگار اون رودخانه پرتلاطمی که به یک دریایی میرسه و آرام، این آرامشه باید اتفاق بیفته. و واقعا باید هدف گذاری ما هم در زندگی همین باشه که به این نقطه زندگی مشترکمون رو برسونیم، و اگر نرساندیم آرام و قرار نداشته باشیم. ببینیم حقیقت این نقطه آرامش دهنده را هم قرآن بیان میکنه، لتسکنوا الیها، قرار اون سکون، اون آرامش در کنار یک دیگر اتفاق بیفته، در کنار همسرمون اتفاق بیفته. و همه اینها هم گفتیم در قالب مهارت، یعنی ما باید یه سری روش ها رو یاد بگیریم، رفتارهامون رو با یک مهارتی کنترل بکنیم، جهت بدیم، یک سوی مثبتی بهش بدیم که بتونیم این زندگی خوب رو انشالله تجربه بکنیم. بلکه آرامش دیداری هم ما در برنامه قبلی سه نکته رو بهش اشاره کردیم. مطمئن اولی نکته اون دقایق و ثانیه‌های اول خیلی مهمه، یعنی اون لحظه‌ای که ما به همدیگه میرسیم چگونه خودمون رو به همدیگه نشان بدهیم. خب از روایات هم نکاتی رو بیان کردیم. دوم گفتیم نظم فیزیکیه، محیط زندگی یا محیط‌هایی که در اختیار خودمونه. حالا یه موقعی من مرد یه کمدی تو خونه دارم، باید مرتب و منظم باشه که همسرم وقتی این رو می‌بینه آرامش بگیره. یه موقعی آقا وقتی که وارد محیط خانه از یک روز پرمشغله میشه، نگاه به محیط منزل میندازه، اونجا رو درش یک نظم فیزیکی ببینه، اینا آرامش بصری به انسان میده. رسیدیم به نکته سوم، اشاره کردیم بهش، امروز بیان بکنیم، و اون نوع پوشش در محیط خانه که گفتیم زن و شوهر بعد در محیط خانه یک آراستگی رو داشته باشن. لزوما منظور ما شیک پوشی نیست، ما میگیم زیبا پوشی در محیط خانه، نمیگیم سنگین پوشی، مثلا مرد کچلوار بپوشه، که گاهی اوقات خوبه در یک زمان خاصی این کار رو هم برای همدیگه داشته باشیم. مثلا بالاخره تولد همسرمونه، یک روز عیدی، سالگرد ازدواجمونه، اینا خوبه در یک مقطع زمانی و ساعت خاصی این اتفاق بیفته، ولی در عموم زندگی مشترک وقتی در کنار همدیگه هستیم به ظاهر خودمون باید توجه بکنیم. من بیش از این که من ظاهرم رو خودم ببینم، دارن اطرافیانم به ظاهر من نگاه میکنن، مثلا در محیط خانه. این حق دیگرانه که من رو آراسته و تمیز ببینن، چه در محیط‌های اجتماعی، چه در محیط خانواده. به اسلام عزیز هم همین رو توصیه میکنه. شما کتابی رو خدا رحمت بکنه، مرحوم عاشق عباس قمی دارن تحت عنوان شمائل المحمدیه، که این کتاب حالا من نمیدونم الانم چاپ میشه یا نه، ما اون اوائل طلبگی موقع قم مشرف شدیم از یکی از این کتاب فروشی های اطراف حرم من گرفتم، شبیه یک جزوه بود. به این کتاب به ویژگی های ظاهری پیامبر فقط پرداخته، که پیامبر بیرون میرفتن چگونه خودشون آراسته میکردن، چطور خودشون رو معطر میکردن، چطور حتی میدیم موهاشون رو روغن میزدن، چگونه این آراستگی ظاهر رو در معرض نگاه دیگران قرار میدن، چون این حق رو برای دیگران قائل بودن که دیگران باید یک انسان مؤمن رو آراسته و تمیز ببینن. حالا در محیط خانم دقیقا همینه، ما باید این رو بهش توجه بکنیم. ولی گاهی اوقات ماها رعایت نمی کنیم. مثلا مرد میاد تو خونه، من تعبیری که به کار بردم، مثلا یه پیژامی ارسی خونه مادرش، نمیدونم کش شل سر زانوها سوراخ، زیر پوش جلوی سوراخ، جلو زن و بچه میره میاد. خب این واقعا در شأن یک خانواده نیست. یعنی ما باید دیگران رو در زندگی براشون جایگاه قائل باشیم. و یکی از اشتباهات راهبردی که در زندگی مشترک اتفاق میفته، زن و شوهر فکر میکنن چون حالا شدن همسر هم دیگه، نزدیکترین انسان ها به هم دیگه، حق دارن مثلا هر بلای سر هم در بیارن، هر جوری باشن جلم. اتفاقا میگیم نه، وقتی ما روایات رو نگاه میکنیم که حالا انشالله اشاره هم در آینده خواهیم کرد، میبینیم که در روایات واقعا یکی از افرادی که خیلی پرحقه همسر انسانه، فرقی نمیکنه چه شوهر چه زن. یعنی اینا جز دسته های پرحقن که ما باید حقوقشون رو به خوبی بشناسیم و رعایت بکنیم. من اتفاقا باور و اعتقادم اینه که اگر ما همین حقوق رو بشناسیم و در زندگیمون پیاده سازی بکنیم، زندگی هامون خیلی قشنگ و زیبا میشه. اما حالا از این برگاهی قد آقایون هم گله مندن، یا مثلا خانمای ما تو خونه خیلی خوب نمی پوشن، ترتمیز نمی پوشن، با آراستگی ظاهر خودشون خیلی نمی رسن. زن هم باید دقیقا همینطور باشه. من به خواهران بزرگوار این رو اشاره رو بکنم، همسران خوب اشاره رو بکنم که مردان بصری‌ان، به این هم توجه بکنیم. یعنی زنی که در کنار اون ویژگی های خوب خودش به ظاهر خودش هم توجه میکنه، این قطعا ارزشمنده، قطعا فردیه که میتواند در دل شوهرش یک جایگاه ویژه‌ای داشته باشه. ببینیم ما باید این رو بهش باور کنیم. اون نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنیم اینه که گاهی اوقات خانم ها یک گله از ما آقایون دارن، میگن ما اینجوری نبودیم که، ما خیلی خوب اتفاقا به خودمون میرسیدیم. ولی دلیل این که به تدریج دل سرد شدیم تو این قضیه اینه که از جانب همسرمون توجه ندیدیم، مورد توجه قرار نگرفتیم. من یه خاطره بگم که هم یه ادخال سروری بشه، هم یه واقعیتی رو باش آشنا بشیم. یه موقع جوانی آمده بود پیش بنده برای هم مشورت گرفتن، گفتش که آجای تراشون، من 10-12 ماه ازدواج کردم، به بن‌بست رسیدم تو زندگی مشترکم. گفتم خب چرا؟ یه کاغذی از تو جیبش در آورد، این مشکلاتش رو قبلا فکر کرده و نوشته بود. شروع کردم اینجوری بخوندن، یک به یک میخون. تو این یکی از اون مواردی که خونیم بود که خانومم دائم به من میگه تو به من توجه نداری. گفتم راست میگه یا نه؟ با آجا خودش که نی، خداش که هست، راست میگه. من نمیدونم چی کار کنم. حالا میخوام بعدم بگم چرا ما مرد و گاهی قد نمیدونیم چی کار کنیم. گفتم خب حالا یکی دو نمونش رو بگو من بگم چی کار کنیم. یه ذره فکر کردم، یه لبخندی رو لبش نشست و گفت همین چند وقت پیش من رفتم منزل، از همه جا بیخبر، نگو خانومم به خودش رسیده بود، آراسته و پیراسته و آرایش کرده بود، اتفاقا صندلیش هم گذاشته بود روبرو در ورودی که تا من زنگ میزنم بره روی این صندلی بنشینه، یه جستی بگیره که من میام یه ابراز توجه و محبتی بهش بکنم. موعدش من هم خب از همه جا بیخبر وارد خونه شدم، دیدم اونجا نشسته. با خودم گفتم من یه کاری کرده خسته شده اینجا نشسته. یه سلام بهش کردم، رفتم دستاروم رو شستم و رخت و لباسم هم عوض کردم. ما مردم که گاهی اوقات نیازمون سر زبونمونه، گفتم که خانم نهار چی داری؟ گفت تا اینو گفتم دیدم دیگه برآشفته شد که تو مثلا اومدی خونه از نهار میپرسی. مرحله اول اینو نگفت، میگفت به من برگشت گفت تو امروز اصلا خونه هیچ تغییری ندیدی؟ خب خانوما هم گاهی اوقات دوست دارن خود ما برسیم به اون موضوعی که اونها دوست دارن. بعد میگفت منم هاج و واج. گفتم خب خانوم بذار من برسم خونه، عرق تنم خوش، دوباره تو شروع کن. دوباره چی شده؟ خب این مطالب رو به من تحویل داد. میگفت من با همون ذهنیتم که گفت تغییری ندیدی، گفتم این که گفتم خسته شده، حتما قابی تابلوی دکور خونه رو تغییر داده. شروع کم در و دیوار رو نگاه کردم، گفتم نه الحمدلله همه چیز سر جاشه. گفتم ها حتما پرسیدم غذا چی داریم، بوی غذا تو خونه پیچیده، من متوجه نشدم ناراحت شده. گفت رفتم تو آشپزخونه و سراغ قابلمه و اجاق و در قابلمه، ولی چون دیدم نه غذا مثل همیشه. گفتی که حوصله نداشتم. دستامو جلو اوپن آشپزخونه به نشانه تسلیم گرفتم بالا، گفتم خانم خودت بگو چی شده. گفت بیا اینجا. هنون نشسته بود اونجا. میگم من رفتم سراغش، دیدم اونجا نشسته. گفت به من نگاه کن، تو امروز تو خونه اومدی تو من تغییری ندیدی؟ گفت آجا یه نگاهی بهش کردم، گفتم خدای چی بگم بدتر نشه. گفتم فکر کنم یکم لاغرتر شد. بعد رفت توی اتاق، درب رو محکم بست. حالا شما ببینید اینجا هم مرد حق داره هم زن حق داره. حالا من میخوام اینو یه ذره تحلیل بکنم. مرد حقش اینه که کلی نگره، هیچ ما بهش یاد ندادیم. الان شما چند جا اومدن برای مردها این مهارت رو یاد بدن، خصوصا خانوم ها میدونید تشنه توجه هن، دوست دارن دیده بشن. شما مثلا امروز تو جامعه نگاه میکنید، برخی هنجار شکنی ها تو جامعه هم این دلیلش همینه. وقتی من به همسرم خوب نگاه نکنم، به دخترم خوب توجه نکنم، نتیجهش میشه این حجمی عظیم جراحی های پلاستیکی که خانما دارن انجام میدن تو خیابون ها خودشون رو نشون بدن، میشه نتیجهش این. یعنی من اگر او رو در محیط خانه اشباهش نکنم، خروجیش میشه اون. وقت میگیم ای داد بیداد چرا تو جامعه اینجوری شد؟ حضرت آقا یه تعبیری دارن، میفهمم جامعه به مثابه یک کندوی عسله. سلول های این کندوی عسل خانواده است. اگر این سلول ها عمل کردش درست باشه، سالم باشه، جامعه سالم. اینا اگر آسیب ببینه جامعه هم آسیب میبینه. ولی یادتونه من یک توازنی رو معرفی کردم، گفتم یک ارتباط بین خانواده و جامعه وجود داره. ما هرچه آسیب های در خانواده ببینیم بیشتر بشه یا عملکرد خانواده ضعیف بشه، آسیب های اجتماعی افزایش پیدا میکنه. خانواده هرچی عملکردش بهتر بشه، ما آسیب های اجتماعی کمتر. ولی ببین گاهی اوقات ناخواسته اتفاقاتی میفته. ببین من این که میگم خانوما تشنه، واقعا تشنه توجهن. ما اینو توجه نمیکنیم، تقصیری هم نداریم. یعنی من این که گفتم من بعد از این فرصت استفاده بکنم، دقیقاً همین. مثلا همین جوانی که آمده، اینقدر جوان خوب، اینقدر جوان متین، ولی خودم دلش میسوزه، میبینه نابلده، وارد یه زندگیش هنوز یک سال نگذشته میگه من به بنبست رسیدم. خب چرا یاد ندادیم؟ مثلا از این ور به مرد نگفتیم بابا تو باید به زن توجه کنی، از اون ور به خانم نگفتیم که یه اصل مهمه در زندگی گاهی اوقات گذشته، گاهی اوقات تقافله تا زندگی را بیفته، موتورش روشن بشه. این نباید باشه که همون اول تا یک رفتار مثلا خلاف پسندمون از طرف مقابل دیدیم همه قواعد بازی زندگی رو بریزیم. این نمیشه. بنظرم این اینجا. اما خانوم چرا بنده خدا بی تقصیره؟ دلیلش هم اینه که ببین خانوم الان نیاز به توجه داره. از صبح به خودش رسیده، هی داره تو ذهن خودش فکر میکنه من چیکار کنم شوهرم رو خوشحال بکنم. بعد میبینه یکی دو ساعت به خودش میرسه، انتظار شوهر میکشه، برای خودش طراحی داره، صندلی رو کجا بذارم، آقا میاد مثلا منو ببینه. بعد میبینه راحت آقا وارد خونه میشه، همه احساسات او رو لگدمال میکنه و غیر عمد و میره. بعد میبینه هر دو دوچار ناآرامی میشن. الان شما فکر میکنید مرد ناآرام نشده که پا میشه میاد مشاوره؟ قطعا شده، نگران زندگیش. آیا زن ناآرام نشده؟ قطعا ناآرام شده. ولی ما اینجا میگیم که یکی از روش هایی که ما میتونیم برای آرامش دهی به همسرمون استفاده بکنیم اینه که به همسرمون توجه کنیم. این قاعده است، ولی توجهی که خروجیش مثبت باشه. یه موقعی مثلا من یه توجه منفی میکنم، مثلا دستام میزنم زیر چونم، زل میزنم به چهره خانومم، مثلا خانوم این بینیه مثلا یا گاراژه، یعنی منفی میبینم، این بده. اینو اتفاقا بعد قبل از ازدواج بهش دقت میکردید. وقتی رفتی خواستگاری، این فرایندی که الحمدلله ما به صورت سنتی در زندگی های و انتخاب های ما خیلی خوب کنار هم دیگه چیده شده. جلسه خواستگاری داریم، دختر و پسر با هم دیگه بعد از خواستگاری صحبت بکنن، بله برون داریم تا قبل از عقد اتفاق بیفته. یک فرایند شناختی وجود داره، اونجا بعد اینا رو دقت میکردیم. ولی وقتی وارد زندگی شدید دیگه باید تو به زیبایی ها، به جنبه های مثبت همسر توجه کنی. حالا به اون منفی ها توجه نکنیم، میگیم اگر رفتارهای منفی چرا؟ ولی با همون روشی که ما توی مهارت های نقد کردن گفتیم که خوبی های او رو ببین، بعد نقدش هم بکن. اما اینکه اون جاهایی که بعد مرد به زنش توجه بکنه و یه فرمول هست، پنج جاه ما مرد و پنج جاه به همسرم بیشتر توجه بکنیم. و بنده با آقایین بزرگوار قول میدم که این پنج جاه رو از این به بعد توجه داشته باشن، سطح زندگیشون ارتقا پیدا میکنه. ما نمیخوایم بگیم همه چی حل میشه، چون بالاخره ما یه فرایندی الان داریم تو مهارت ها میگیم و من انتظارم هم اینه که مقدار صبوری بکنن، بالاخره گام به گام. و تغییر همسران یه مقدار دشوارتر از تغییر بچه هم هست، یعنی ما باید حوصله بیشتری بلزا اینجا باید اون مهارت ها بیا تو مرحله اجرا قرار بگیم. از این پنجا این نکته دوباره من قبل از اینکه پنجا رو بگم عرض بکنم، این نکته دوباره اینه که ما اینو داریم معطوف به حال و آینده میگیم. من اینو انشالله مکرر میخوام یاداوری بکنم، گذشته رو بعد پشت سر گذار. ما اوائل طلبگیمون یک کتابی بود میخوندن، الان شاید کمتر دیگه طلبه اون کتاب رو بخورن، به نام شرح امثله بود. وقتی فعل ماضی رو میخواست تعریف بکنه اینگونه فعل ماضی رو تعریف کرد که الماضی و ما مضا وقته و لزم عجله، بودن ماضی وقتش گذشته عجلش هم سر اومده. این میدونی یعنی چی؟ یعنی بر گذشته ها صلوات. به حال و آینده نگاه کنیم. الان این نباشه که این خانوم مثلا مرور گذشته رو بکنه، نه، از الان و آینده رو براش برنامه ریزی داشته باشیم. اولین جایی که مرد باید به همسرش توجه بکنه به فیزیک ظاهری همسر. و ما خیلی هم داریم، حتی بعد نیمه این رو بگن، در میان علمای گذشته داریم، در برخی از اشعار داریم، البته اینا بالاخره تون لایه های درونی زندگی بوده، خیلی برملا نمی شده. ولی این که توجه به فیزیک ظاهری همسر، مثلا شعرهایی داشتیم در روی چشم و ابروی همسرشون شعر می سرودن و بیان می کردن. و اینها خیلی مهمه که ما بدونیم، یعنی یه جای همسر من نیاز داره که از ظاهرش فیزیکش تعریف بکنم. یعنی موقع واقعا مرد باید مقابل همسرش بشینه بگه مثلا خانم میدونی من از ابروی تو خیلی خوشم میادم. بگیم اینها رو، واهمه نداشته باشیم از بیان. بله مراعات حالا بچه همونم بکنیم، کی میگیم چه جوری میگیم اینها رو مراعات داشته، ولی بدونی یک نیازه. بعد میدونی این من المهد اللحد هم هستم، یعنی موقعی مثلا حالا یکی نشینه بگه خب بله حاجا داره حرفای خوب میگه برای جوونا، به کاش جوونا گوش کنن. نه، همه ما بیاریم تو زندگیمون گوش کنیم، چون یک نیاز مستمره. یعنی موقع شما میگه خانوم ها این توجهات حتی بعد از مرگشون هم نیاز دارن. حالا یه مثال بزنم، یه آقای آمده و پیش بنده میگه وای تلاش ما قبل از عید سال قبل، یعنی قبل از ایام کرونا و اینها، مشرف شدیم کربلا برای زیارت. این مرتبه خانم هم گفتش که آقا بد نیه، خلعتی هم برای آخرتمون بخریم، کفنی بخریم، اینجا متبرک کنیم. گفتم خیلی خوب خانم، بریم بخریم. ما تاشون رفتیم توی اولین مغازه کفن فروشی، این پلاستیک کفن رو این آقا گذاشت رو پیشخانش. خانم هم یه ذریعه رو باز کرد و با دست شروع کرد اینو لمس کردن. گفت نه بریم. گفتم چطور؟ اون خیلی زیبا. گفتم خب اب نداره بریم. ما رفتیم مغازه بعدی، دوباره یه نگاهی کرد و گفت نه اینم بده. گفتم این دیگه چرا؟ او این نوشتهاش خیلی درهم. بریم هی از اون مغازه با اون مغازه. بعد یه مرتبه دیگه من خسته شدم، گفت مرد نمیگی مردم چی میگن؟ به ایشون گفتم، گفت تو همسر تو سالمه. یعنی این یه نکته مهمیه، یعنی گاهی اوقات آدم پای این صحبت های قدیمی ها میشینه ببینه واقعا همینطوره. مثلا خانم میدی دور از جون میخواد از دنیا بره، مثلا داره سفارش میکنه که حلوای منو چجوری که بعدم حرف پشتش نباشه. یعنی اونجا هم هوای آبروداری رو داره. مرحوم شهید مطهری در این کتاب نظام حقوقی زن در اسلام نکته خیلی جالبه که اصلا جنس بانوان ویژگیشو اینه که در حفظ نظام خانواده من جمیع جهاتش بیشتر تلاش میکنن، مثلا برای آبروداری بیشتر تلاش میکنن، برای اینکه خونه یه جوری باشه که مثلا شخصیت خانواده همسرش رو لطمه نخوره. مثلا میبینی این پرده آقا میگه بلش کن، میگه خوبه. خانم میگه نه بابا، بالاخره تو دختر بزرگ داری، نمیدونم تو زبان زد مردم هستی، فردا نیام بگن که فلانه این پرده اینجوریه. ولی همینو باید براش یه خطی تعیین بکنیم، یعنی ما به مرز تجمل نریم، به مرز اسراف نریم، ولی پاسخ بدیم. یعنی الان خانومی که میخواد این کفن رو بخره، من باید واقعا بهش پا بدم، اشکالی نداره، برو مثلا تهیه بکن، واقعا اونی که تو میگی، یعنی تو این ویژگی رو میبینی. بعد من با آقا به شوخی گفتم، گفتم بعد از 120 سال که همسرتون از دنیا رفت، این کفن رو که ترش کردن، سرازیر قبرش که داشتن میکردن، بعد واقعا بالای سر قبرش به اسم میگه خدا رحمتش کن، عجب کفن خوبی هم خرید. یعنی اونجا هم توجه کن. حالا عرض بنده اینه که من یک، بعد به فیزیک ظاهری همسرمون توجه داشته باشیم، تعریف بکنیم، انگیزه میگیرم. ببین توجه یعنی تقویت، یعنی ما طرف مقابلمون داریم تقویتش میکنیم، انرژی بهش میدیم، روحیه بهش میدیم، توانش رو مضاعف میکنیم، انگیزش رو بالا میبریم. خب حیف نیم من وقتی میتونم این زبان رو، زبان دومسقالی تو دهان بچرخونمش، به خوبی بچرخونیمش. خب وقتی میدیم اینقدر میتونه تأثیر گذار باشه، چرا این کار رو نکنیم؟ نکته دوم، ما مردم خوب به پوشش همسرانمون هم توجه کنیم، تعریف کنیم، مثلا خانم این رنگ خیلی بهت میاد، این مدل خیلی به شما میاد. بعد برای خودمون هم خوبه، همسرمون هم انگیزه پیدا میکنه زیبا و پوشیش رو در محیط خانه استمرار بده، و اینها میتونه جلوه های آرامش بصری رو تو خونه فراهم کنه. یعنی الان ما خود خانوما و آقایون بپرسیم که مثلا آدم یه مردی تو خونه داشته باشه یا زنی تو خونه داشته باشه که هر جوری دلش میخواد بپوشه، ولی هر جوری که منظور اینه کل کثیف باشه، نامرتب باشه، موهاش آراسته نباشه، این بیشتر به شما آرامش میده، یا مقابلتون یه خانومی باشه یا آقایی باشه که بالاخره آراستگی ظاهرش رو توجه کنه، پوششش رو توجه کنه. بعد اینا ثمره داره ها، یعنی ببین اینا همه ابزاره. یکی نگه حاج آقا مثلا حالا این لوس بازی ها چیه، نه ببینیم وقتی آرامش ایجاد شد، این مادر بچهش رو بهتر میتونه تربیت کنه. بچهش که میاد به سمتش میگه مامان، مادر میگه جان مادر، چون من بهش توجه کردم. همسری که توجه بهش بکنیم، این تقویت میشه، انرژی میگیره، انگیزه میگیره، تلاشش رو مضاعف میکنه. چرا محرومش کنه؟ این تو بندگی خدا بهتر عمل میکنه. میدونی خیلی مواقع مثلا ما میبینیم امروز میان تو مشاوره ها نماز میخونیم، اصلا حواسمون نیست، همش حواسمون نیست. خب چرا؟ یعنی ذهن مشوشه. ولی اینا آرامش میده، یعنی داریم ما این قطعات و پازل رو میچینیم که در نهایت یک چیزی رو به نام آرامش رو در زندگی ببینیم، که تازه بعدش بگیم کار شروع شد، یعنی تازه میخوایم کار رو شروع بکنیم. ولی یه نکته، اما این خیلی مهمه، این یه ایدولوژی فکری لازم داره در خانواده. این چیه؟ زن و مرد باید اینو باور داشته باشن که شخصیت اول زندگی یک دیگر هست. یعنی اینو ما باور کنیم. حالا بعدا من روایاتش هم میگم. یعنی یک جایی آدم همسرش، شوهرش، از پدر و مادرش پیشی داره، جلو داره. نه اینکه این به معنی اینه که من به اونا باید بی احترام میکنم، نه، این شخصیت اول زندگی ماه. من باید بدونم اگر من و همسرم یک زندگی با قوامی داشته باشیم، لایه های بعدی هم همه میتونیم ارتباط خوبی باشون بگیریم. زن و شوهر که با هم مشکل دار باشن، با خانواده هاشون هم مشکل پیدا. الان چقدر ما خانواده هامون درگیر مشکلات ماها هستن، ولی اگر ما همین آرامش رو داشته باشیم، خانواده‌مون هم آرامش رو دارن، اتفاقا ارتباطمون هم با اونا بهتر میشه. و باورتون نمیشه، خدا نصیب نکنه، گویی خود میبینه اصلا من چرا با مادر فلانی بدم، نمیدونم با پدر فلانی بدم، بنی که اونجوری که میخوام زنم نیست، لذا گویی خود عقده خودم رو سر اونا خالی میکنم، با اونا بد میشم. و همینطور هم هست، یه موقعی در یکی از جلسات مشاوره یه خانومی میگفت آقای ما هر وقت دست من ناراحته به پدر مادرم بد و بیراه میگه. خب ببینید خیلی بده که زندگی اینجوری بشه که ما چون با هم دیگه خوب نیستیم، دیگران هم از نعمت اون آسیب‌های ما بی بهره نباشن، اونا مشکل پیدا بکنن با ما. پس این انسجام حسه مرکزی خانواده خیلی مهمه، و ما باید روی این خیلی تو جامعهمون کار بکنیم، حتی جامعهمون سالم میشه. یعنی زن و شوهر اگر ارتقا، الان شما در غرب ببینید، چرا غرب یک غرب پر آسیبه؟ چرا امروز وقتی آمارها رو وقتی آدم یه براندازی میکنه، میره در حوزه مسائل اخلاقی و خانوادگی، نمراتشون نه تنها زیر دهه، زیر صفره در غرب. و دقیقا ما الان داریم اینو میبینیم دیگه. مثلا شما میرین توی طلاقهای ما، میرین زندگی هامون گاهی قد بر سبک زندگی هالیوودی. خب نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش میشه که اونا مگه تونستن؟ ما هم همون میشه. شما تو این فیلم‌هاشون همش درگیری، دعوا، برو درو محکم ببر، نمیدونم تو اتاقا برو درتو محکم پشت سرت ببر، نمیدونم پتوشو پرت کن، بالشتشو پرت. خب همین میشه دیگه، این میشه الگوی ما. و اونها زندگی های خودشون رو متاسفانه به این شکل به ما صادر میکنن و یک صادر کردن به نوعی بتونیم اگر بیانی بکنیم نرم، نه خیلی بخوان در یک قالب مستقیم میگن آی زن و شوهر رو با هم بد باشی. ما میدونیم بیشترین یادگیریمون از طریق دیدنه. وقتی میشینیم یه فیلم میبینیم، این میبینیم که در زندگی خودمون هم سرایت میکنه. پس دوم به پوشش همسرمون توجه داشت، سوم به سلیقه همسرمون در محیط خانه توجه کنیم. یعنی ببینیم بالاخره ما باید این باور رو داشته باشیم که مدیر داخل خانه خانوما هستن و بانوان محترمن. من همیشه میگم اولویت رو هم باید به اونها داد، چون بالاخره اونها بیشترین زمان رو در محیط خانه. الان خانم ترجیح میده این گلدون اینجا باشه، من اتفاقا باید تایید بکنم، مگه اینکه موقعی منم مشورت بگیر مثلا اینجا بذارم بهتره یا اونجا بذارم، نظرم رو بدم. بعد ببین تو مشورت هم باید بدونیم نظر میدیم، قرار نیست دوباره تحمیل کنیم. ممکنه بعدش همسرم اصلا یه جای سومی رو بعدش در نظر بگیر، منم ناراحت نشم. مثلا ما در اصول و فنون مشاوره گاهی وقت کلاسایی که داریم برای دوستان، من همیشه اینو میگم، میگم ببین مشاور قرار مسیر صحیح رو برای طرف مقابل بیان بکنه، حالا او خودش با اندیشش، فکرش و اون زمینه‌ها و بسترهایی که براش فراهم میگه انتخاب میکنه یا نمیکنه. اگه دفعه بعد اومد جلسه مشاوره دیم اون مشورت قبلی ما رو بهش توجه نکنه، نباید بهش تندی بکنی، برو تو که حرف ما رو گوش نمیدی چرا دوباره اومد. نه، دوباره من باید مثل یک طبیب بشنم کنارش کمکش کنم، دوباره ممکنه حرف منم گوش نکنه، دوباره به کار خودش بود. بار سوم میاد، بار دهم میاد، من وظیفم اینه مشورت هم رو به طرف مقابل بدم. تو زندگی هم همینه. یعنی یه موقع خانومم من مرد مشورت میگیره، ممکنه خانومم کار خودش رو بکنه، من ناراحت نشم. بار دوم میاد مشورت بگیره، من دوباره نظر خودم رو به او اعلام بکنم. حالا ارزم اینه به سلیقه خانومم تو خونه توجه کنیم. چند تا حسن داره. حسن اول اینه که منجر به این بشه خانوما انگیزشون توی محیط خانه و کار خانه بیشتر بشه، یعنی منجر به این میشه و خودشون هم حس رضایت پیدا میکنن. ما یه بحثی داریم، حالا اینو انشالله من تو برنامه‌های آتی به عنوان بحث شادی در خانواده مطرح میکنم. چرا گاهی اوقات امروز ما میبینیم که توی محیط خانمون شادی نیست؟ علت چیه؟ آی برنامه تلویزیونمون دیگه شاد نیم، بابا نسبت به 10 سال پیش که این همه برنامه شاد داریم به مردم نشون میدیم، چی میشه این شادیه؟ بعد یکم یه پله بالاتر اصلا مفهومش رو باید اول بشناسیم. مثلا شما یه موقعی ممکنه یه فردی هر شب هم یه برنامه طنزی رو بشینه ببینه، یه خانومی هر شب برنامه طنزی رو بشینه ببینه، ولی شب سرش رو به بالش نذاشته دوباره بار غم سر دلش. خب چی شد اینکه هر شب داره برنامه شاد میبینه؟ چرا شاد نیست؟ میگیم بعد یه ذره آنالیزش بکنیم، تحلیلش بکنیم، ببینیم چرا. وقتی می تحلیل میکنیم، این وقتی داره میخوابه یادش میفته که ایداد بیداد، با شوهرش که مشکل داره، با بچهش که مشکل داره، با فامیل که مشکل داره، با خودش مشکل داره. این ببینیم روزی 24 ساعت هم بشینه برنامه طنز ببینه، آخرش ناشاده، روی حس رضایتمندی خودش رو نداره. ولی از این یه بخش ما باید کمک بکنیم، ما مردا به همسرمون کمک بکنیم. یعنی من وقتی به همسرم میگم به به این گلدون رو گذاشت اینجا خیلی زیبا شده، دارم به یک حس رضایتمندی رو انتقال میدم. یعنی همون عزت نفس. این عزت نفس یعنی همونی که به انسان شادی میده. آدمایی که عزت نفس دارن ولی توی یک تنگنا هم باشن، ولی انسانایی که از درون شادن، انسانایی که رضایتمندی خودشون رو دارن و لذا شادیشون هم در جای خودش وجود داره. ولی اگر من نه، مثلا صبح رفتم، زور میام خونه، میرم خانم یه میزی رو جا به جا کردم، تا وارد خونه میشم، زن دوباره بیکاری، این مثلا اینجا حالا دور از جمعه شاخت میزد که برداشتی گذاشتی اونجا، این چه کاری تو میکنی؟ من یه نصف روزم نیستم، خونه رو کنف یکن میکنم. تدریجا چی میشه؟ خانم ها راه میفتن میان تو مشاوره ها، مثلا آیه مشاور افسردگی گرفتیم. خب چرا؟ تو خونه همش فکر و خیال. خب خانم چرا کارهای خونه رو انجام میده؟ دست و دل اون به کار نمیره. چرا دست و دلت به کار نمیره؟ حاجا آیه مردی داریم همش غرغر میکنه، هر کاری میکردیم یه ایرادی تحتیج هم گفتیم ولش کن، حوصله جوابگویی با اون رو نداریم. و این چی میشه؟ نتیجه این میشه که متاسفانه بعد از مدتی خودمون مواجه میشیم با یه همسری که لحاظ روحی مشکل پیدا کرده. هزینه باید بکنیم در کنارش، ممکن زندگیمون لذت بخش نباشه، خود همسر اون چقدر آسیب هایی رو داره میبینه، چقدر مشکلاتی رو میبینه. و واقعا اینا رو ما میبینیم تو مشاوره، مثلا خانم گاهی اوقات میگه من تنها که هستم همش اشک از چشمام میاد، دارم گریه میکنم، ناراحتی میکنم، نمیدونم چرا، هی فکر میکنم میبینم آدم خوشبختی نیستم. خب خوشبختی چگونه به دست میاد؟ همیناست. ولی شما در نظام فکری اسلام هم میبینیم که برای کار زن در محیط خانه چقدر ارزش قائل شدن. من یه روایتشو بگم، البته روایات زیاده، باقیش انشالله بعدن بیان میکنم. در روایت داریم وقتی خانوم 7 روز در خانه خدمت میکنن، خداوند 7 در جهنم رو به روی اون میبندد و 8 در بهشت رو به روی اون میگشاید و به اون خطاب میکنن و هر دری که میخوای وارد شو. یعنی ببینیم ارزشمندی کار خانه است. و اتفاقا امروز یک جریانی هم توی کشور و تو جهان را افتاده که اینو میخوان سخیف پس نشون بدن کار زن در محیط خانه را. و از این عبارت هایی که مگه کلفتیم که همش بشوریم بسابیم بپزیم؟ نه، اینا بخشیه. مگه مرد نوکره بینوهی کار کنه پول به دست بیاره بیاره سر خونه؟ نه. یعنی اونهایی که این جریان رو ایجاد میکنن فردام درباره مردم همین جریان رو شکل میدن. به لذا هوشمندی زیرکی ما اینه که ما ببینیم راه صحیح چیه. ما در کنار هم دیگه قرار زندگی بکنیم، این زندگی مقدماتی میخواد. یعنی باید بالاخره این ماشین رو بنزین بزنیم که بریم از فضای بالاخره محیط بیرونی استفاده بکنیم دیگه، زیارتی بریم، سیاحتی بریم. در محیط خانه هم دقیقاً همینطوره. بالاخره یه سوختگیری لازمه دیگه، خونه مرتب باشه، آقا بالاخره شکم زن و بچه‌ش رو این کار شروع بشه، بعدش در کنار هم دیگه تازه بشینیم با اون تکامل رو پیدا بکنیم. همونطوری که اشاره کردیم گفتیم بانوان توجه به عنوان یک نیاز براشون محسوب میشه و چه خوبه ما مردها به همسرانمون بیشتر توجه بکنیم. مقدار سازمان یافتش کردیم که چه توجهاتی رو داشته باشیم. به 3 توجه اشاره کردیم: 1 توجه به فیزیک ظاهری، 2 توجه به پوشش، 3 توجه به سلیقه همسرمون در محیط خانه. که من جا عرض کردم که این 2 تا حسن داره. یه حسنش اینه که وقتی همسرم در محیط خانه بالاخره اون هنرنمایی خودش رو داره عرضه میکنه و ما میبینیم و توجه میکنیم، یه حس رضایتمندی و آرامشی به او دست میده. و نکته دوم که این نکته واقعا کلیدی است، من اول یک قاعده ای رو بگم بعد این نکته رو بگم. ما قاعده اینه که انسان پرکار سالم تره. یعنی هرچی انسان پرکارتر باشه انسان سالمی از همه جهات ها، یعنی لحاظ دینی، لحاظ فکری، لحاظ اخلاقی، لحاظ فرهنگی، از لحاظ جسمی، یعنی یک سلامت عمومی براش انشالله برمغان میاره، یه پرکاری مثبت و ارزشمند. به رضا ببینیم ما اگر بخوایم از آسیب‌های همسرمون در محیط خانه جلوگیری بکنیم، بعد بستری رو فراهم کنیم که اونها به کارهای مورد علاقه و متناسب با ویژگی‌های جنسیتیشون بپردازن، که قطعا محیط خانه یک عرصه خیلی مهمی میتونه برای این فعالیت‌ها باشه. البته وقتی ما اینو میگیم نمیگیم که کار بیرون نه. انشالله ما عرض کردیم یه موقع مفصل درباره اشتغال بانوان در بیرون خانه، مهارت هایی که باید داشته باشن درباره اون هم حتما در برنامه‌های آینده صحبت خواهیم کرد. ولی چون گفتم گام به گام باید بریم، باید بالاخره بخش به بخش بحث رو جلو بریم، همه رو نمیشه یک جا بیان کرد. ببینید زندگی واقعا خمره رنگ رزی نیست که الان فکر کنیم مثلا ما یک فرمول بدیم همه زندگیامو خوب بشه. نه، زندگی از جنس بافته، تار و پودش رو باید با حوصله در هم تنید. تا بعد یک نقش زیبایی رو درش. ما حالا داریم همین رج به رج میاریم بالا، تقاضا داریم که انشالله در نهایت یک جلوه زیبایی، یک بافت زیبایی رو بتونیم نمایان بکنیم. نکنیم نکته سوم رو که گفتیم، چهارم، ما به دستپخت همسرمون هم در محیط خانه توجه بکنیم، چون میدونیم یکی از عرصه‌های قدرتمندی بانوان همینه و ما همین مشکل رو الان داریم که میبینیم امروز متاسفانه تمایل به غذاهای بیرون داره زیاد میشه. آقا میره مثلا یه رستوران، میره کلی از اون غذاهای رستوران تعریف میکنه، برای غذاهای خانومش شنونده خوبی هم باشیم، به حرفای خوب خانومامون انشالله گوش بکنیم. سوره نساء یک سوره مدنی است و اتفاقا یه سوره‌ایه که در حوزه خانواده هم می‌بینیم ورود پیدا کرده و برای ایجاد یک جامعه سالم ازدواج رو به عنوان یک محور بیان می‌کنه. این سوره به روابط انسان‌ها اشاره می‌کنه، به حکومت اسلامی و رهبری حکومت اسلامی اشاره می‌کنه، بخشش به روابط انسان‌ها در یک فضای عمومی و جامعه اشاره می‌کنه. بلذا سوره به نظرم بد نیستش که هم به ترجمه و هم تفسیر، هم تفسیر نمونه هم تفسیر نور مراجعه بکنن، به این برداشت‌های زیبایی که نسبت به آیات این سوره ارزشمند هست رو انشاءالله بتونن در زندگیشون و خصوصا به نظرم کسانی که مسئولیت‌هایی رو دارن، حاکمیت رو بالاخره بخش‌هایش رو دارن اونها اداره می‌کنن، اونا شاید نیازمندی بیشتری به ارتباط با این سوره داشته باشند. خدایا نسل ما را صالح و شایسته اهل نماز، اهل قرآن و اهل محبت و اهل بیت قرار بده.